الان دو هفته که برگزار شده متوسط رو به خوب رو به بالا، ولی همین مشخص نیست، حالا در هفته های بعد انشالله مشخص میشه. حسین کیافر هستم به همراه دوستان خوبم برآمد از سری فرزن اختلب از کاشان.
میثم مختاری هستم و توی این بخش در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهم بود. حضور توی بورس باعث شد تا هزینه‌های استقلال پرسپولیس شفاف بشه و آخرین موردم کل هزینه‌های یک فصل دو تیمه که منتشر شده. استقلال تقریباً 50 میلیارد بیشتر از پرسپولیس هزینه کرده. استقلالی ها نزدیک به 350 میلیارد و پرسپولیسی هم نزدیک به 300 میلیارد تومان برای همه رده‌ها توی سال آینده باید پرداخت کنن. و اگر لوکادیا رو هم به این جمع اضافه کنیم، عدد مربوط به پرسپولیس به استقلال نزدیک‌تر میشه. اما نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که با چه متر رو ملاک و معیاری این دو تیم تصمیم گرفتن که چنین هزینه‌ای داشته باشن. نه استقلال و نه پرسپولیس نیمی از درآمد پیش بینی شده سال قبل رو هم نتونستن از کارگزار بگیرن. وضعیت ادامه قراردادشون با کارگزارای فصل قبل برای این فصل هم مشخص نیست. پرسپولیس هفته اول تکلیف اسپانسر اصلی روی پیراهنش هم معلوم نبود. همه اینا یعنی این که این دو تا باشگاه توی مرحله تخمین درآمد جاری هم نیستن. اون وقت چنین خرجای سنگینی رو تراشیدن. این وسط وزارت ورزش هم به عنوان متولی دوتا باشگاه سکوت محض اختیار کرده. نه بابت قراردادهای عقیم کارگزاری فصل قبل توضیح میده یا کسی رو بازخواست میکنه، نه بابت هزینه‌هایی که برای امسال بدون هیچ پشتوانه مشخصی تراشیده شده وارد عمل شده. البته نزدیکی مخارج استقلال و پرسپولیس به عدد 350 میلیارد دریافتی از بورس این موضوع رو به ذهن متبادر میکنه که این خرجا به پشتوانه پول دریافتی از بورس انجام شده. حالا شاید نتونن اون پول رو خرج کنن، اما پشتشون بهش گرمه. اگر چنین چیزیه، باید سازمان بورس هم نسبت به این موضوع توضیح بده که تکلیف ضرر و زیان این دو باشگاه چی میشه و این پول وارد شده به باشگاه سرخابی قراره دقیقاً چه سرنوشتی پیدا کنه. البته نباید از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هم غافل شد که نه تنها هیچ ابزار قانونی برای کنترل هزینه و درآمد باشگاه تعریف نکردن، بلکه وظیفه قانونی خودشون در قبال بستن پنجره باشگاه بدهکار و به سرانجام رسوندن پرونده‌های مالی را هم فراموش کردن و باشگاه بدهکار همیشه پنجره‌هاشون بسته است الا زمانی که بازیکن بخواد. ممنون از این که امروز هم مثل همیشه با ما همراه بودید.
خب دوستان عزیز، بسیار ممنونم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. جناب آقای میرباقری گزینه 3 رو برای ما ارسال کردن، جناب آقای یزدانی انتخابشون گزینه 2 هست، آقای خامنه گزینه 1 رو انتخاب کردن، دوست عزیزمون جناب آقای علیاری انتخابشون گزینه 2 هست، جناب آقای ایزدخواه گزینه 1، آقای خیرخواه گزینه 3 و دوست عزیزمون جناب آقای زارعی هم گفتن گزینه 4. در مورد بازی تدارکاتی تیم ملی سوال پرسیدید، حتما سعی میکنیم در روزهای آینده با مسئولین فدراسیون تماس بگیریم و ببینیم برنامه چیه برای برگزاری بازی تدارکاتی. بازی با اوروگوئه که خب قطعی شده، گویا بازی با سنگال هم به نوعی قطعی شده، تاریخ بازی هم مشخص شده، اما خب بهتره که از زبان مسئولین فدراسیون بشنویم و برنامه های تیم ملی، برنامه قطعی تیم ملی در مسیر رسیدن به جام جهانی رو با دوستان مرور کنیم. تیم بانوان خاتون بم نماینده فوتبال کشورمون در رقابت‌های قهرمانی فوتبال زنان در غرب آسیا است. همراه بشیم با همکارمون سرگا خانم الهام عالمی. خانم عالمی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
درود میفرستم به شما آقای طباسی، وقت شما هم بخیر. درود میفرستم به همراهان خوب برنامه. بازی 5 دقیقه شروع شده، این دیدار برگشته آقای طباسی. تو برنامه قبل توضیح دادم این گروه غرب 4 تیمه بود، اما دو تا تیم هند که فدراسیون فوتبالش تعلیق شد نمایندش اخراج شد در حقیقت از بازی ها، نماینده اردن هم انصراف داد. دو تا تیممون ای اف سی گفت یه بازی رفت یه بازی برگشت، برنده میره برای فینال که با در واقع نماینده شرق آسیا مقابله کنه. الان یه ضربه خطرناک از بالای دروازه ما رد شد، چشم به در واقع بازی هم بود ببینم این ضربه سرنوشتش چی میشه، که خوشبختانه خطرش از بیخ گوشه ما رد شد. بله داشتم میگفتم الان دقیقه 6 بازی، ترکیب رو خیلی سریع بگم: طاهرخانی، کمالی، رمضانی، جعفریزاده در خط دفاعی، حمودی، گرالی، سربالی، چهگندی در میانه میدان، زندی و قنبری رو در خط حمله داریم. یه تغییر پیدا کرد ترکیب اون نسبت بازی قبلی که به جای ملیکا محمدی فاطمه گرایلی رو داریم توی در واقع میانه زمین. من فکر میکنم با توجه به اینکه فاطمه گرایلی هافکیه که خیلی سرعتی نیست اما پاسای عمقی فوق‌العاده زیبایی داره، فکر میکنم که سرمربی این بازیکن رو آورده تا بتونه از پاسای عمقیش استفاده کنه و انشالله خط حمله‌مون بتونه این بازی رو ببره. بازی رفت آقای طباسی 1-1 شد، برنده این بازی مستقیم میره برای فینال. اگر بازی در 90 دقیقه با تساوی به پایان برسه مستقیم میره برای پنالتی و وقت اضافه در کار نخواهد بود. امیدوارم که تماس بعدی که با هم میگیریم نماینده خوبی کشورمون یه گل زده باشه، من این خبر خوشو بهتون بدم.
امیدوارم که
اگه سوالی دارید آقای طباسی من در خدمتتونم.
ان شاء الله امیدوارم خبر خوش رو از شما بشنویم، زمینه که دوستان میتونن پخش زنده مسابقه خاتون بم مقابل نماینده ازبکستان سوگدیانای ازبکستان در مسابقات جام قهرمانی باشگاه زنان آسیا رو از کانال بانوان شبکه رادیو ورزش هم بشنون. بسیار ممنونم از شما خانم عالمی.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب در مورد شیخ دیاباتو پرسپولیس سوال بسیار هست و در ابتدای برنامه هم توضیح دادم که چه اتفاقاتی رخ داده، توافق شفایی حاصل شده اما گویا شیخ دیاباتو وقت خواسته از پرسپولیسیا که تصمیم بگیره که به فوتبال ایران برگرده یا خیر، باید منتظر بمونیم. زمین این که پرسپولیس هم فقط بازیکن آزاد میتونه جذب کنه، با توجه به اتمام مهلت نقل و انتقالات الان تیم‌ها فقط از 3 سهمیه فیفا یا همون 3 سهمیه بازیکن آزاد میتونن استفاده کنن، بازیکنانی که قرارداد ندارن. رده سنی هم فرقی نمیکنه، در هر رده سنی میتونن این بازیکنان آزاد باشن و در نهایت باید ببینیم ادامه نقل و انتقالات با توجه به محدودتر شدن بازار چگونه پیش خواهد رفت. یکی از دوستان در مورد وضعیت تیم ملی فوتسال سوال پرسیدن که با وحید شمسایی به کجا رسیدن. حتما اگر سعید پروا همکارمونم این برنامه رو گوش بده حتما در برنامه فردا به این نکته اشاره خواهند کرد و نگاهی هم خواهند داشت به وضعیت تیم ملی فوتسال کشورمون. دوست عزیزمون در مورد بازی پرسپولیس آلومینیوم سوال پرسیدن که بالاخره با هوادار هست یا بدون هوادار. عرض کردم واقعا نمیدونیم، ما ساعت بازی ها رو هم نمیتونیم دقیق اعلام کنیم، حالا اینکه بازی ها با تماشاگر یا بدون تماشاگر که جای خود دارد. جناب آقای محمدی گفتن برنامه هفته سوم رقابت لیگ برتر رو بگید. پنجشنبه سوم شهریور ماه وارد هفته سوم رقابت لیگ برتر میشیم. استقلال میزبان مس کرمان هست، دو با هم به مساف مس رفسنجان میره. این دو بازی اگر بدون حرف پیش تغییر نکنه ساعت 19 اعلام کردن دوستان که برگزار میشه. نفت مسجد سلیمان و پیکان از ساعت 20 مقابل هم قرار میگیرن. نساجی مازندران ملوان هم بازیشون ساعت 20 برگزار میشه. فرداش یعنی جمعه 4 شهریور ماه هوادار میزبان صنعت نفت است و آلومینیوم عراق میزبان پرسپولیس. هر دو بازی ساعت 19، ساعت 21:30 گلگهر سیرجان سپاهان رو داریم و همین ساعت فولاد میزبان تراکتور خواهد بود.
گزینه انتخابی من گزینه سه. آقای کبتی یک سوال دارم، میخوام بدونم کاوه رضایی در استقلال ماندنی شد یا نه؟ اینا جواب ما بده. با تشکر.
داستان کاوه رضایی خیلی پیچیده شده و باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی رو خواهد داد. این که میگفتن مشکلات خانوادگی و شخصی در مورد پروسه اقامتش در کشور بلژیک، این که بعد 4-5 ماه دیگه تحت قرارداد باشگاه شارلووا باشه، 5 سال رو پر کنه تا بتونه اقامت دائم بلژیک رو بگیره، گویا به خاطر همین مسئله دو دله برای عقد قرارداد با استقلال. بالاخره بعد یکی رو انتخاب کنه با توجه به اینکه شرایط تا حدودی متفاوت است. البته که کاوه رضایی هم جزو سهمی آزاد به حساب میاد و استقلال مشکلی برای عقد قرارداد با این بازیکن نخواهد داشت. البته که خودش باید تصمیم بگیره که در نهایت چه کار خواهد کرد. با توجه به اینکه سجاد شهبازاده هم در شروع لیگ عملکرد امیدوار کننده ای نداشته و نتونست انتظارات رو برآورده کنه، مسلما نهایی شدن قرارداد با کاوه رضایی بسیار بسیار برای استقلال مهم و حیاتی خواهد بود.
آقای تابسی، به عقیده من سطح لیگ ما همچنان دور متوسطه و تا وقتی که متاسفانه از تکنولوژی برجسته VAR برخوردار نباشیم تازه به اون نقطه خوب نمیرسیم. ممنون برنامه همیشه خوبتونم. حسنی هستم از شهرستان قرچک. یا علی.
با سلام، محمد روشنی هستم از تهران. به نظرم بازی هفته اول برای استقلال ضعیف بود، ولی بازی هفته دوم مرتا خیلی بهتر بود. فقطا با بازیش بازیکنان که حالا تو ترکیب نبودن و جا افتادن تفکرات مربی، به نظر من استقلال امسال خیلی بهتر میتونه حتی از پارسال باشه و امیدوارم که امسال هم برای قهرمانی موفقیت داشته باشه. و در آخر یه سوال داشتم ازتون که این وقفه سه تیم ملی بازی دوستانه، این چه تاریخی دقیقاً وقفه هستش و اینکه از هفته چند به بعد بازی ها تعطیل میشه؟ با تشکر.
عرض سلام دارم خدمت کارشناس خوب برنامه آقای توسی. خواستم در مورد سوال برنامه عرض کنم که من گزینه یک رو انتخاب میکنم و واقعا ما در این دوره بهترین میتونیم شاهد لیگ برتر باشیم. خدا
منم با نظر شما آقای توسی موافق هستم. نسبت به فصل قبل بهتر شدن تیم ها، ولی یه معمایی به تو سر من مونده از چند سال پیش که سر تیم های ما همیشه بسته بازی میکنن. وقتی که یه توپ یا توی 18 قدم یا وسط میدون هست، در 12-13 نفر بازیکن همیشه دور این توپ هستن. هیچ موقع من این بازیان ندیدم که سانس های قطعی، توپی عرضی، پاسای بلندی انجام بشه، تک ضرب بازی کنن. همیشه دوست دارن دریبل بزنن. نسبت به تیم های اروپایی ما خیلی ضعف داریم. امیدوارم که مربیان جدید این بازی ها رو انجام بدن تا بچه ها روش کنن توی فوتبال. سپاسگزار هستم. رستمی هستم از خومن.
با سلام و خسته نباشید. تحت کیفی امسال لیگ که خیلی ضعیف بوده، به خصوص تیم محبوب من پرسپولیس به خاطر ضعف دانش فنی یحیی گل محمدی اصلا خوب بازی نمی‌کنه. اکبر رحیمی هستم از نظرآباد کرج. خدا نگهدار.
علی فولادیراد هستم با بخش بررسی رسانه‌های جهان فوتبال در برنامه از فوتبال چه خبر. نشریات ورزشی انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی چاپ امروز رو زیر ذره‌بین براتون بردم و مرور می‌کنم. در ابتدا نگاهی انداختم به چند نشریه ورزشی مطرح چاپ انگلیس که بازی مهم منچستر یونایتد رو برابر لیورپول زیر ذره‌بین بردن. نشریه میرر تیتر جالبی برای دیدار منچستر یونایتد و لیورپول انتخاب کرد و نوشته عشق و نفرت. یونایتد اولین بردش رو در حالی مقابل لیورپول کسب کرد که اعتراض هواداران به گلیزرها مالکان این باشگاه همچنان ادامه داره. روزنامه استار هم نوشته در کنار همه تنش‌ها تنهاخ موفق بود. برد مقابل لیورپول آغازی برای موفقیت من یونایتد خواهد. این نشریه همچنین خبر از پیشنهاد 23 میلیون پوندی چلسی برای جذب پیر امریک اوبامیانگ از بارسلونا داده. روزنامه مسای دیلی اکسپرس نوشته با وجود اعتراض‌ها در حوالی اولترافورد شبی شیرین ثبت شد. شیاطین سرخ موفق شدند دشمن دیرینه خودشون یعنی لیورپول رو با گل‌های سانچو و رشفورد شکست بدن و کمی از بحران فاصله بگیرن. فوتبال اسپانیا هر روز یک سوژه جدید داره و این برای روزنامه‌های ورزشی این کشور حسابی جذابه. نشریه مارکا اشک‌های کاسمیرو رو اشک رئال مادرید توصیف کرده. ستاره برزیلی نتونست در مراسم وداع جلوی گریه‌اش رو بگیره. کاسمیرو به تیم منچستر یونایتد ملحق شد. آیس هم حرف‌های کاسمیرو رو روی جلد برده که گفته هر چه باید در رئال مادرید می‌بردم رو بردم و مأموریتم رو به خوبی در این تیم انجام دادم. موندو دیپورتیو چاپ شهر بارسلون هم روبرت لواندوفسکی و آنسو فاتی رو روی جلد برد و این تیتر رو زده. زوج جدید این دو ستاره خط حمله بارسلونا مطمئناً در فصل جدید خط حمله متحولی رو برای این تیم خواهند ساخت. در پایان این بخش هم نگاهی انداختم به چند روزنامه ورزشی چاپ ایتالیا و اخبار فوتبالیشون. نشریه گازتا نتیجه نگرفتن یوونتوس مقابل سامپدوریا رو تیتر 1 کرده. یک تساوی خشک و خالی. نقطه روشنی در بازی یووه به چش نخورد. الگری حواسش رو باید بیشتر جمع کنه. این روزنامه مطلب به پیروزی شاگردان مورینیو و درخشش رومی ها در هفته جدید سری آ هم پرداخته. نشریه کوریلا دلو اسپورت هم نوشته که این یوونتوس واقعی نیست. البته کمک داور ویدیویی یک گل یووه مقابل سامپدوریا رو مردود کرد تا تلاش بیانکونری بی نتیجه باشه، اما تیم ماکس خوب بازی نکرد. توتو اسپورت حامی رسانه باشگاه یوونتوس هم از تساوی مقابل سامپدوریا با عنوان نتیجه ناامیدکننده یاد کرده. فیلیپ کاستیچ کمی روی بازی تیمش تاثیر گذاشت، ولی یوونتوس به دوشان بلاهوویچ دل خوش بود که اون هم گلزنی نکرد. سپاس از شما که با من در این بخش همراه بودید.
خب حامد وفایی عزیز از دوستان و همکاران و خبرنگاران فعال عرصه پرسپولیس پیامک دادن و گفتن پرسپولیس در عراق، پرسپولیس آلومینیوم قطعا با هواداره. بله خبرها اومده، ولی میگم واقعا هر لحظه ممکنه یک تصمیم عجیب و غریب اتخاذ بشه، چون دوستان در سازمان لیگ عرض کردم هم موقع بخوان ساعت بازی رو تغییر میدن، هم موقع بخوان بازی رو با هوادار برگزار میکنن و هر موقع هم دلشون نخواد بدون هوادار. یکی از دوستان در تماس‌های تلفنی در مورد ابعاد زمین فوتبال سوال پرسیده بودن. زمین استاندارد فوتبال برای مسابقات بین‌المللی باید معادل 100 تا 110 متر باشه، یعنی 100 یارد یا همون 100 قدم بین 100 تا 110 متر متغیر هست و عرضش هم 70 تا 80 یارد 50 تا 55 متر باید باشه. البته که خب زمین‌های مسابقات غیر بین‌المللی و غیر استاندارد میتونن 91 تا 120 متر طول داشته باشن، 45 تا 91 متر هم عرض، این هم متغیر، اما در هر صورت باید ابعاد و فرم هندسی به صورت مستطیل باشه. یکی از دوستان گفتن که سوال پرسیده بودن وقفه‌ای که برای بازی رقابت لیگ برتر برای بازی تیم ملی به وجود میاد که برای رقابت ها کی تعطیل میشه. تعطیلی که خواهیم داشت در بین نیم فصل اول، اما با توجه به صحبت های مسئولین سازمان لیگ دوستان سعی دارن تا پایان نیم فصل اول به جام جهانی برسیم، یعنی نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر به اتمام برسه و بعد تیم ملی اردوهاش برای حضور در جام جهانی قطر برگزار بشه. حالا باید ببینیم طبق برنامه میشه به این هدف دست یافت یا خیر.
سلام خدمت شنونده فوتبال بدون مرز. بخش امروز رو با چند تا اظهار نظر آغاز میکنم. کرگه: لیورپول 1,000,000 مایل با سیتی فاصله داره. چقدر جالبه که پیشکسوت یک باشگاه بیشتر از این که صحبت از مظلومیت تیمش و حریفا قوی ان و پول دارن اینها نمیکنه، میگه آقا اونا تیمشون رو ساختن، ما فرصت میخوایم، نیاز به زمان داریم تا برسیم بهشون، فاصلمون هم زیاده. هیچ شخص سومی رو هم مقصر نمیدونه. چندی پیش آگبن لاهور بازیکن انگلیسی دنیای فوتبال اگه خاطرتون باشه علیه برونو فرناندز یه حرفی زد، گفت فرناندز هم تیمی خوبی نیست، نگاه کنه هر زمان هم تیمیاش مثلا اشتباه میکنن دستش یه حالتی تکون میده، به روحیه هم تیمیهاش توهین میکنه. فرناندز پاسخ داده بود که آگبن لاهور تا حالا کنار من بازی نکرده و من رو نمیشناسه. خلاص بحث تا حدودی خاتمه پیدا کرد. الان گرامسونز بازیکن مربی اسبق لیورپول درباره کاسمیرو اظهار نظر جالب کرده، گفته کاسمیرو واقعا بازیکن بزرگی نیست، اصلا بازیکن خوبی هم نیست، کنار بزرگا بازی میکرده، منظورش مودریچ و کروسه، و به همین دلیل خیلی به بهش پرداختن. خیلی هم شایع شده که کاسمیرو تنها به دلیل مسئله مالی رفته منچستر. حالا باید ببینیم که تو ترکیب منچستر حضور پیدا میکنه، چه زمانی چه عمل کردی خواهد داشت. نظر شخصی من اینه که فکر میکنم بستر موفقیت براش فراهم باشه تو یونایتد، اما اگر بخواد فقط به خاطر پول بیاد، یعنی ذهنیتش رو نداره، از همون روزهای اول میشه چنین مسئله رو تشخیص داد. اظهار نظر بعدی، اعتراض رئیس سری آ. آقا به جوونا بها بدید. اعتراض کرده گفته تعداد بازیکنای جوان توی سری آ خیلی کمه، بازیکنا نیاز به زمان و فرصت دارن، در نتیجه باشگاه‌ها بیشتر به جوونا بها بدن. یک آمار، نیمار 4 بازی 7 گل 6 پاس گل. این آمار علارغم تمام حواشی مربوط به اختلافش با امباپه است. ببینید اگه این حواشی نباشه چه آماری احتمالاً رقم خواهد زد. و یه یادآوری، 2 سال پیش در چنین روزی کومان گل قهرمانی بایر مونیخ مقابل پاریس سن ژرمن رو به ثمر رسوند. کومانی که حتما میدونید رکورد 10 سال قهرمانی تو هر باشگاهی تو لیگ داخلی رو داره. یوونتوس قهرمان شد، بایرن قهرمان شد، پاریس سن ژرمن قهرمان شد. خلاص اگه قهرمانی میخواید با کومان تماس بگیرید. روزتون بخیر.
سلام آقای تبرسی، از کنیسرم هستم. 13 ساله گزینه سر انتخاب میکنم. به امید قهرمانی تیر محبوب استقلال دوستاره از شهر زیبای قهرستان استان اصفهان.
من گزینه 3 متوسط انتخاب میکنم، به دلیل اینکه مربیان ترس از باختن مجبور میشن که بازی ها خوب از آب در نیاد. افلاطون ملکی از فرخار دوستای هستی، خسته نباشید.
از سر زمانی هستم از دودک کبیر. آقای توسعی، این پرسپولیس ها چیکار کنه؟ الان 2 تا یارن رو نتونسته بگیره، تیمای دیگه اضافه هم بردن دارن بیرون میکنن فوروارداشون. و فوتبال 2 تا بازی کرده 4 تا امتیاز از دست داده، با یه گل یه قهرمانی برابر میشه. کی میخوان اینا توجه کنن به این مسائل؟ ممنون از شما یا علی.
این که تطبیق از لحاظ بازیکن خوب، بازیکنای خوب در سطح بهتری اضافه شده، این خارجی اضافه شده خوب بهتر شده، ولی از لحاظ داوری، برگزاری، مکانهای برگزاری ناخوبیش تغییر که نکرده بدتر شده. در کل میخوایم بالانس ایجاد کنیم. به نظر من سطح کیفی اومده پایین تر، مربی حالش هم مربی بهتر اومده باشه، ولی ما هیچ تاکتیکی نمیبینیم. سپاس از برنامه خوبتون. اقبالی هستم از مشهد.
خب جناب آقای موعظی پور گفتن که جدول رقابت‌های لیگ برتر رو لطفاً مرور کنید. سپاهان که تنها تیمیه که 100% امتیازات رو در 2 هفته ابتدایی کسب کرده، 2 بازی 6 امتیاز صدرنشینه. تیمای 4 امتیازی نفت مسجد سلیمان، گلگوهر و هوادار هستن که به همین ترتیب در رتبه‌های 2، 3 و 4 با توجه به تفاضل گل و گل‌های زده قرار گرفتن. مثل کرمان، استقلال، آلومینیوم عراق، پیکان تیمای 3 امتیازی هستن که بین رتبه 6، 7 و 8 قرار گرفتن. پیکان، زباهن، مثل رفسنجان، پرسپولیس، فولاد تیمایی هستن که 2 امتیاز کسب کردن، هر 2 بازی خودشون رو مساوی کردن و با 2 تساوی متوالی پا به 22 دوره رقابت لیگ برتر گذاشتن. تراکتور، نساجی مازندران و صنعت نفت تیمایی 1 امتیازی هستن و تنها تیمی که فعلا امتیازی نگرفته ملوانه که هر 2 بازی خودش رو با شکست پشت سر گذاشته. ملوانی که البته در هر 2 بازی هم بازنده سربلندی بود و نمایش بسیار خوبی داشت، اما به هر حال خب با توجه به اینکه تازه به رقابت لیگ برتر اومدن و نسبت به دیگر تیم‌ها عقب هستن، شروع خوبی نداشتن. تیم دوست داشتنی ملوان که امیدواریم حضورش در لیگ برتر تداوم داشته باشه. قطعاً حضور ملوان، هواداران خونگرمش میتونه یکی از جذابیت‌های ویژه لیگ 22 باشه.
سعید پروا هستم، خبرنگار فوتسالی برنامه یا فوتبال چه خبر. دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتسال از ساعت 17 امروز به صورت همزمان آغاز خواهد شد. در حساس‌ترین بازی امروز، سنه گیتی پسند در سالن پیروزی اصفهان میزبان شاگردان حسین افسلی در تیم گوهرزمین سیرجان است. این دو تیم یک بار در دیدار دوستانه پیشفصل در همین سالن به مسافه هم رفتن که آن دیدار با برتری 4-0 سنه گیتی پسند به پایان رسید. کراپلوند ایرانیان در خانه و سالن یادگار ما الوند به مسافه زندی بتون کلاردش می‌رود. الوندی‌ها بعد از استعفای محمود خوراکچی و عدم قبول مسئولیت فنی این تیم توسط مجید رئیسی و کاظم صادقی، دو دستیار خوراکچی، در این دیدار بدون کادر فنی به میدان می‌روند و مهدی حقانی، سرپرست این تیم، مسئولیت فنی این تیم را نیز بر عهده گرفته است. سنه پشتیبان هرمزگان در فجر بندرعباس میزبان سفیر گفتمان تهران است. هر دو تیم هفته گذشته و در خارج از خانه با نتیجه مشابه 1-1 میزبانان خود را متوقف کرده بودند. فردوس قم در سالن جذاب شهید حیدریان میزبان صدرنشین لیگ سنیچ ساوه است. ساوجی ها تنها تیم بدون شکست لیگ هستند و از سوی قومی ها در 4 بازی خانگی خود 2 شکست را متحمل شدند. سنیچ برای حفظ صدرنشینی خود قبل از تعطیلات بلند مدت لیگ نیاز به کسب پیروزی در این دیدار سخت خارج از خانه دارد. قند کاترین در سالن پیامبر اعظم از سربازان مقاومت البرز پذیرایی میکند. مقاومتی ها که برخلاف چند فصل گذشته لیگ را بسیار بد شروع کردند تا به اینجای فصل بردی کسب نکردند و برای سرسامان دادن به وضعیت خود در جدول پیش از شروع تعطیلات لیگ نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار دارند. فرشارا در سالن شهید بهشتی مشهد به مصاف مثل سنگون ورزقا میرود. شاگردان قدرت بهادری بعد از برتری پرگل هفته گذشته در دربی مشهد و کسب اولین پیروزی فصل در سالن شهید بهشتی به دنبال کسب 3 امتیاز دیدار خانگی خود هستند. و سالن دانشگاه آزاد زرند میزبان دیدار فولاد زرند ایرانیان و چیپس کامل مشهد است. فولاد زرند در هفته نخست بازی‌ها و در بازی با دیگر تیم مشهدی در همین سالن نتیجه را واگذار کرده بود. باید دید چیپس کامل میتواند نخستین پیروزی فصل خود را از زرند دست کند یا خیر. در جدول رده‌بندی مسابقات در پیش از شروع هفته هشتم بازی‌ها سنیچ ساوه با 19 امتیاز در صدر قرار دارد. مثل سنگون ورزقان با 18 امتیاز در مکان دوم است. سنه گیتی پسند اصفهان و کراپلوند ایرانیان با 16 امتیاز سوم و چهارم هستند و گوهرزمین سیرجان با 13 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده است. در انتهای جدول نیز فولاد زرند ایرانیان، فردوس قم، قند کاترین آمل، مقاومت البرز و چیپس کامل مشهد در مکان‌های 10 تا 14 جدول قرار دارند. و در خبری از لیگ‌های پایه فوتسال، مرحله برگشت لیگ برتر جوانان کشور از روز گذشته به میزبانی شهرهای شهر کرد و زابل آغاز شده است. در روز نخست این مسابقات این نتایج رقم خورد: در گروه 1 فردوس قم 1، فولاد هرمزگان 1، شهدای گمنام تبریز 0، استعدادهای درخشان مشهد 0، مروارید گهروز 3، شهرداری ساوه 3. دیدارهای این گروه به میزبانی شهر کرد برگزار می‌شود. در گروه 2 گوهرزمین سیرجان 1، سنیچ ساوه 4، شهید سرخی شهرره 1، سنایی گیتی پسند اصفهان 1، تکاور زابل 1، آیندگان هرمزگان 3. این دیدارها به میزبانی زابل در جریان است. در پایان دیدارهای این مرحله دو تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی بازی‌ها صعود می‌کنند. شاد باشید و ورزشکار.
خب فقط قبل از خدافظی سری بزنیم به خانم عالمی، ببینیم نتیجه بازی خاتون بم و نماینده ازبکستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا بانوان چیه. خانم عالمی مجددا در خدمت شما هستیم.
عرض سلام مجدد. بله، دقیقه 29 آقای طباسی همچنان 0-0 ازبک‌ها ابتکار عمل رو در دست دارن. امیدوارم که در ادامه بازی بچه‌های ما بتونم بهتر و بهتر بشم و ما این بازی رو
ببریم
سود کنیم به فینال.
بسیار ممنونم از شما، انشالله خبرهای خوبی رو ازتون بشنویم. خدا نگهد.
متشکرم، خدا
نگهد. خب دوستان عزیز، ما هم بعد از حضور شما مرخص بشیم. امیدوارم که تلاش ما در این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.